وحدت بین شیعه و سنی از مسائلی شده که همه توش موندن که چیکار کنن، دو طرف که بالاخره ما وحدت برقرار کنیم، از این طرف حقایق رو چیکار کنیم، حقایق رو بگیم، وحدت رو چیکار کنیم. موندن توش واقعا این یه درد بی درمانی شده که سراغ هر پزشک و دکتر میرن میگه درمان نداره، این کاریش نمیشه. ارق شیعیگری، شیعگری این طرف اجازه نمیده که مثلا با سنی ها، مثلا واقعیت امر این است که اصلا بین شیعه و سنی وحدت وجود داره، اختلافی نیست تا ما بخوایم وحدت ایجاد کنیم، وحدت هست، اختلافی نداریم ما. این مطلب بیان میخواد که ما چجوری وحدت داریم. اینا توهم و تخیل اختلافه. در عقیده که در مسائل عقیدتی اختلافی وجود نداره، اونایی که مربوط به عقیده میشه، بین علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابوبکر اختلاف هست، اما بین علویین و عمریین اختلاف نیست. یعنی اینا یه اختلافی بین اونها بوده، یه اختلافی بین ماهاست. دو سنخه از دو مقوله است. اونا با هم اختلافاتی داشتن که ما معتقدیم اختلاف در همه چی بوده، اختلاف در همه چی بوده. صحبت سر اختلاف مثلا در فرض بکنید حکومت و مثلا فرض بکنید که بس اصلا تو همه چیز، اصل وجود خدا اصلا اختلاف دارن با هم، که یکی معتقد به خدا هست، یکی معتقد به خدا اصلا نیست، یکی قیامت رو باور داره، یکی قیامت رو باور نداره. اینجوریه اختلاف اونا، اینجوریه. اما بحث وحدت بین علی و عمر نیست، بین علوی و عمریه، بحث سر علوی و عمریه، نه علی و عمر. اینا میخوان با هم وحدت، اینا که اصلا اختلافی ندارن با هم، هر دوتاشون، هر دو گروه، هر دو دسته مستضعف، هر دو دسته عوام، نوع سنی ها، نوع شیعه ها، اینا اصلا فقط اسم سنی و شیعه رو ایناست، بیمون علمای اینها. قریب به اتفاق علمای شیعه و سنی هم مستضعفن با اجازت، و از عقاید حقیقی اصلی شیعه و سنی خبر ندارن. نوعاً محب امیر المؤمنین هم، محب ائمه 12 امام هستن. میمونه یه عده قلیل، اون عده قلیل هم اصلا میخواد وحدت داشته باشن میخواد وحدت نداشته باشن. اون سنیای متعصب خاصه که میفهمن و لجبازن و عناد دارن و یعنی جانشین عمرن واقعا، یعنی نه اینکه عمری، از خودشون عمرن، خودشون عمرن، یعنی اعتقاد به هیچی ندارن. از این طرف هم یه عده علوی شیعه خالص، خالص خلص، یعنی دیگه ناب ناب، که اینا هم واقعا شیعه حقیقی عالی هستن. اینا تعدادشون کمه مقابل همان خب هستن دیگه، تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه وقت اون موقع معلوم میشه که حق با کیه و چجوری میشه و اوضاع احوال عوض میشه. پس بنابراین اصلا مشکلی در جهان اسلام وجود نداره. ما به خاطر مثلا دو نفر اون بر، سه نفر این بر که مثلا اونا سنی عمرن، سه نفر این بر که اینا علیان، واقعا حقیقتشون با امیرالمؤمنین متحد شده، ما اینا به خاطر اینا با هم دعوا کنیم و جنگ کنیم و کرایش نمیکنه، اینا هم جنگ نمیکنه، خودشون میفهمن تکلیفشون چی، خودشون میفهمن که باید چیکار کنن. اکثریت علما هم که ادعای شیعه گری دارن همشون سنی هن. حقیقتا سنی هن. یعنی شیعه خالص ناب نیستن، عقیدتا سنی هن. گرچه احساسا از نظر عرق دینی و مذهبیشون شیعه محسوب میشن، ولی حقیقت شیعه، شما الان در زمان ما دقت کنید، اگر بخواید که یه سنی رو شیعه کنید باید چیکار کنید؟ خوب فکر کنید، دقت کنید تا بفهمید که ما میگیم شیعه ایم یعنی هیچی، کشک، یعنی کشک شیعه پیدا نمیشه. اگر الان ما بخوایم یه سنی رو شیعه کنیم، فرض کنید همین الان اینجا یه سنی اومده، اصلا اکثر این دستگاه سنیه، همش سنی، حالا الان شما میخوای این دستگاه رو شیعه کنی، چی کار میکنی؟ میگه عدل که بابا اصلا همه این سنی ها در عقاید با ما یکی هست، هرچی ما بگیم خوبه اونم میگه خوبه، هرچی بگیم بده. باید بنشینیم باش بحث تاریخی کنیم، بگیم آقا در تاریخ اتفاقاتی که افتاده از اول تا حالا اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینی که علمای شما میگن اینو اشتباه میگن، بی خود میگن، نه اینجور نبوده، اینجوری که ما میگیم بوده. خب حالا اونم گفت آها راست میگی، من تا حالا نمیدونستم مثلا اینجوری بود، عجب عجب، مثلا حق با امیرالمؤمنین بوده، حق با علی عمر نبوده، اینا قصد کردن، آها حالا فهمیدم. خب میگیم حالا تو شدی شیعه، صبح ها میشه میره همون گند و کسافت کاری هایی که تا حالا انجام میده همون کار رو هم انجام میده، میگه نه فقط من یه مسئله رو نمیدونستم، یه مسئله رو نمیدونستم که ها، که مثلا این پیغمبر در غدیر خم باید امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، اینا باید بعد از پیغمبر حضرت امیر علیه السلام رو خلیفه میکردن، نکردن و سقیفه تشکیل شد و شورا و فلان، اون مسائل. همین، این شد شیعه؟ یه خبر ما بهش دادیم یا با یه خبر شیعه شد؟ شیعه انقدر شله آبکیه، یه خبر رو نمیدونست شد سنی انقدر شله آبکیه که یه خبر رو یه جور دیگه میدونست، فکر میکرد که مثلا حق با عمره، حق با ابوبکر. بعد از اینکه ما این خبر رو بهش دادیم، حالا فرض کن به ما هم اعتماد داره، حالا یهو متوجه شد یه خبری بد شد، حالا شیعه شد، قبوله. این مثل اسلامه. اسلام ما معتقدیم ابوبکر و عمر و عثمان اسلامشون همین جوری بوده، اصلا همین جوری بوده، ظاهرا گفتن اشهد الله اله الا الله، اینو گفتن، اما باطنن اعتقاد نداشتن. این عقیده شیعه است، عقیده شیعه است که اینا باطنن ایمان، امام صادق علیه السلام فرمود یک لحظه ایمان در دل اینها وارد نشد، اصلا از اول اینها منافق بودن. خب شیعه اینجوری شیعه شده که این بگه اسلام از اول فرض بکن کسی که میاد شهادت این رو بر زبانش جاری میکنه این اشوگی مسلمون های تموم شد کار، همینه، اسلام اینه. این اولین قدمه که خود قرآن صریحا میفرماد که نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردیم یعنی یک جمله به کار بردیم، این مسئله سیاسیه، مثلا مسئله دینی نیست، اسلام یه مسئله سیاسیه. بله، مسئله حقوقی پیدا میکنه. یه کسی که میاد توی کشوری تعهد میده به اون کشور، یه قراردادی با اونا منعقد میکنه و مبنی بر این که من مثلا دیگه تو این کشور شما تحت قانون شما زندگی میکنم، تحت قانون کشور شما زندگی میکنم. کسی که شهادتینو بله قبلش جزیه میداد، حالا به قول شما خمس باید بده، خمس خودش باید بده، گرفتنی نیست. فرقش اینه که اینجوری میشه و پاک میشه از نظر شرعی، کافر نجسه. وقتی شهادتین بر زبانش جاری شد، چه قلبن هم معتقد باشه چه قلبن معتقد نباشه، شهادتین که بر زبانش جاری شد پاک میشه. میتونه تو کشور اسلامی مثلا فرض بکنید که ازدواج بکنه با مسلمان ها. همین احکام حقوقی و احکام اجتماعی و احکام سیاسی و اینا جزء امت اسلامی محسوب میشه، جزء امت اسلامی هست. و الا اسلام که این نیست که، اسلام حقیقت اسلام این نیست، نه اینکه حالا لفظ اسلام این نیست، حقیقت اسلام این نیست. شیعه هم همینطوریه، سنیش هم همینطوریه. حقیقت سنی یعنی عمر، یعنی ابوبکر، یعنی عثمان، که یک آن یک لحظه شک نکردن در این که خدا نیست، قیامتی در کار نیست، این لحظه شک هم نکردن. یک آن به دلشون نیفتاد که نکنه خدایی باشه، نکنه قیامتی باشه، شک هم نکردن. میدونی در مقابل کی بودن؟ در مقابل امیرالمؤمنین بودن. حقیقتی که در تا قیام قیامت دیگه مثل او پیدا نمیشه. من میشه آدم در مقابل یک چنین کسی قد علم بکنه؟ با دختر پیامبر اون جریان و اون ماجرا و اون فن. حالا پس مسئله وحدت بین شیعه و سنی اصلا حل به نظر من. بی خودی ما داریم دست و پا میزنیم و یه سری اسراری داریم ما، شیعه یه اسراری داره و اونم همین لعنها و همین سب و امثال ایناست که به هر حال داریم در روایات. اینا هم مخفیانه است، مخفیانه است، اسرار. اینا هم گفتنی نیست که علنی، یعنی به هم ریختن جامعه اسلامی و به هم زدن و اینا که کار درستی نیست و خود ائمه علیهم السلام هم این کار رو نکردن، گذاشتن تا امام زمان علیه السلام بیاد. منتقم حضرته. کسانی هم که کاسه داغتر از آش میشن و میان جلو، اینا ضربه میخورن، خودشونو خراب میکنن به خاطر اینکه پا تو کفش امام زمان میخوان کنه. هر کس در هر کجای عالم پا تو کفش امام زمان کرد، در حدیث داریم که مثل جوجه لندو که پرنده ای میمونه که از آشیانش افتاده بیرون، تازه سر از تختر آورده، از تو آشیانه میافته پایین. بچه ها میبینن، حالا قدیما اینجوری بود، بچه ها تو کوچه بازی میکردن ول بودن، حالا بزرگا تو کوچه ولن. قدیما بزرگا سر کار بودن، بچه ها تو کوچه ول بودن، حالا بزرگا بیکارن تو کوچه ولن. بچه ها میان با این بچه گنجیشک، با این بچه نمیدونم کبوتر یا کریم بازی میکنن، بازی میکنن. بازیچه حدیث دارن میخونم، حدیثه، بازیچه دست بچه ها میشه. هر کس گنده تر از دهنش حرف بزنه، گنده تر از دهنش لقمه برداره، اینجاش گیر میکنه. کاری که مربوط به امام زمان علیه السلامه، ما میتونیم زمین سازی کنیم، مقدمه چینی کنیم، اما اون کار رو اگر کسی بخواد پا تو کفش امام زمان بکنه، حسابش اینه. بعد داریم کل رایت قبل قیام المهدی علیه السلام، کل رایت قبل قیام المهدی فصاحبها طاغوت. طاغوت هم از طغیانه، یعنی گاهی ماها طغیان میکنیم، طغیان میکنیم، یعنی از اون حد اعتدال خارج میشیم. کسی که پرچمی به نام امام زمان، نه حالا به ما نام خود امام زمان، یعنی به نام کاری که امام زمان میخواد انجام بده، این هم پاشده، لا ینبغی للعاقل ان یتعرض لما لا یطیق. پیغمبر خدا فرمود سزاوار نیست برای عاقل که متعرض کاری بشه که طاقت انجامشو نداره. عاقل که این کار نمیکنه، عاقل به اندازه دهنش حرف میزنه، به اندازه دهنش لقمه بر میداره، گشادتر از دهنش حرف نمیزنه، کاری گنده تر از عقل داره. خب اینم خونسا کردن بحثای جلسه قبل. بله، برای اونایی که میخوان عاقل باشن، شیعه واقعی شرح صدر داره، سینش مملو و از اسرار، اما شلوغ نمیکنه، سر صدا نمیکنه، بی سر صدا زمین سازی برای ظهور امام زمانش میکنه، بی سر صدا شلوغ نمیکنه، داد و بیداد نمیکنه، هی امام زمان امام زمان نمیکنه. که اینایی که شلوغ میکنن، سر صدا میکنن، چه به نام شیعه، چه به نام امام زمان، چه به نام اینا، حقیقت شیعه در جانشون تحقق پیدا، محبت دارن، محبت دارن. محب شیعه غیر از شیعه است. شیعه مثل قلک پر از اسکناس 5000 تومانیه، پر از اسکناس تراول، تا اون قیمت بالاها چقدر دیگه، هرچی هست. این قلک رو وقتی تکون میدی، قبلا قلک ها سفالی بود، گلی بود، صدا میداد، وقتی پر از اسکناسه هرچی تکون میدی صدا نمیکنه، پرم هست، هرچی پرتر صداش کمتر. به نظرت میاد توش هیچی نیست، میگی این اصلا این سنیه بابا، این سنیه، اصلا رگ نداره، غیرت نداره، حمیت نداره، نمیدونم تعصب شیعیگری نداره، اما همین اینه شیعه، شیعه واقعی خودشه، خودشه، خبر نداری از باطنش چه خبره. یه قلک هم هست که وقتی تکونش میدی تلق و تلق صدا میده، خیلی سر و صدا داره. بله، پنجری، کاش که پنجری بود، خیلی شلوغ میکنه، یه چیزایی هست ها توش، اما پول خورده و سر تهش رو تازه قلک و بشکنی همه رو که میشماری میبینی پول قلکت هم در نیومد. قلک رو باید بشکنی تا در پول یه قیمتی داره. قلک رو میرفتیم میخریدیم مثلا یک قرون میدیدیم قلک میخریدیم، خب باید انقدر توش پول بریزی که وقتی میشکنی صرف کنه که با اون پول هم بتونی یه قلک دیگه بخری هم اضافه بیاد. گاهی میزنی میشکنی این خبری توش نیست. همینی که ادعای شیعه گریه میکنم و انقدرم تنده، باطنشو که نگاه کنی یعنی شب اول قبر که برسه، اون موقعی که استمداد میکنه، اون موقعی که همه نالشون به آسمانه، موقع وارد شدن تو بهشت و جهنم، اونجا اگر که امیرالمؤمنین رو دید نه فقط اسمشو شنیده، ما الان اسمشو شنید، خود امیرالمؤمنین نه اسمشو، خود امیرالمؤمنین رو اگر دید و رفت سراغش و سمتش با همه حقیقت امیرالمؤمنین، با حقیقت امیرالمؤمنین دید و رفت سمت حقیقت امیرالمؤمنین، اون ما بشگیم شیعه. اما اگر که حقیقت عمر رو دید، اسمشو گذاشته علی، اسمش عمر رو گذاشته علی تو ذهن خودش اینجوریه، چون هیچ چیز به امیرالمؤمنین نمیمونه اصلا، هیچ چیز شباهتی به امیرالمؤمنین نداره، همه یه سر تا پای وجودش عمریه. حقیقت عمر رو دید گفت امیرالمؤمنین کجا بودی؟ ما یه عمری به نام تو، به عشق تو میره سمتش. خب جای اون کجاست؟ جهنم. صاف میره تو جهنم. البته این که آخرش چی میشه فرق میکنه، حالا اشتباه کرده دیگه، اشتباه گرفته تو دنیا شیعه واقعی نبوده، ولی دلش، ته دلش واقعا علاقه به امیرالمؤمنین داشته ها، واقعا به حقیقت امیرالمؤمنین علاقه داشته. نمیشناخته، زندگیش هم زندگی عمری بوده، ولی ته دلش اون یه حساب دیگه ای داره. بعد از اینکه رفت تو جهنم و دیگه اون فشارها و شدائدی که بهش وارد میشه و عذاب و اینا که پاک میشه وقت آخرش میره بهشت. کسی که محبت امیرالمؤمنین یک ذره در دلش باشه، یک ذره، این نهایت امر جهنمی نمیشه. خالد در جهنم نمیشه، آخرش میره توه. ولو اینکه همه عمرش عمری زندگی کرده باش. اشتباه گرفته بود، نفهمیده بود. از اون طرف یه کسی همه عمرش به اسم عمر، سنی بوده، ولی حقیقت وجودش علوی بوده، سنی تاریخی بوده، از نظر تاریخ بهش گفته بودن حق با عمره مثلا. اینم گفته خب حالا میگین حق با عمره دیگه، چیکارش کنم؟ میگی چیکار کنم الان من؟ خب باش، چشم، حق با عمر. و بهش نگفتن که حق با علیه، ولی همه معارفش و حقایقش و عقایدش رو از امیرالمومنین گرفته ها. دشمن علی نیست، دشمن علی اونا نواسبن که دشمنن و سب میکنند و تازه اونا هم توشون مستضعف داره. نه دشمن نیست، محب امیرالمومنون، تا میگه این مثلا چهارمیه. از نظر تاریخی، اطلاعات تاریخی که بهش رسیده، اینجوری اطلاعات بهش رسیده، اما شیعه اعتقادیه، شیعه واقعی و حقیقیه. این انسان حقیقت امیرالمؤمنین رو ببینه، میپره امیرالمؤمنین رو بغل میکنه، میگه آی عمر جون کجا بودی؟ اسمشو عمر گذاشته، فکر میکرد مثلا عمره، بغل میکنه و حضرت عمر، حضرت مثلا سیدنا عمر ابن الخطاب. حضرت اونجا میگه بابا من که عمر نیستم که، من علی هم. میگه اه پس ما تو یه عمر اشتباه میگه، اسم تو اشتباه گرفته بودی، اسم تو اشتباه گرفته بود. ما خیال میکنیم تمام این معارف، حقایق، همه این ارزشهایی که ما فهمیدیم و طی کردیم و بهش رسیدیم، اینا همه مال عمره، اسمش در حالی که مال شما بوده. عجب، ما اشتباه کردیم. تمام این عرفای درجه یک رده بالای اسلامی که ظاهرن اینا سنی بودن، ظاهرن از نظر تاریخی حساب میکنن، مثلا میگن اینا سنی بودن، معتقد بودن که امیرالمومنین مثلا خلیفه چهار رومه مثلا اینجوری. ولی حقایقی که بهش رسیدن حقایق علویه، مثلا عمر حقیقتی نداره تا بخواد کسی بهش برسه. حقایقی که بهش رسیدن حقایق علویه، بهره هایی که بردن از علی بردن. خب حالا جنگ 72 ملت تموم میشه با این بحث یا تموم نمیشه؟ از نظر ما تموم میشه، هر کی هم به این نتیجه برسه تموم میشه، تموم میشه، حل میشه. بی خودی تو سر کله هم نمیزنیم، بی خودی جامعه اسلامی رو متشنج نمی کنیم. به جاش به موقع تبلیغ میکنیم اونجوری که باید تبلیغ کنیم، حقیقت شیعه رو معرفی میکنیم اونجوری که باید معرفی کنیم. البته این بحثا به درد عوام و عموم مردم نمیخوره، اونا اصلا نه اسلامشون حقیقت اسلامه، تا بخواد شیعه بودنشون حقیقت شیعه باشه، اصلا کاری با این کارا ندارن. میگه حالا ما یه نونی بیاد، یه آبی بیاد، یه زندگی کنیم، یه درآمدی داشته باشیم و ببینیم کی الان رئیس جمهور، کی خرج ما رو میده، کی پول میده به ما، کی برای ما خونه میسازه، کی زندگی ده. این همینه، بیشتر از این فکرشون اصلا کار نمیکنه، دنبال چیز دیگه نیستن. تعصباتی هم که دارن بر نسبت به این فرد و اون فرد و اینا خوبه ها، باید همه باشه، یعنی برای اونا هم اینا خوبه، مثلا شیعه بودن برای اونا همینه، بیشتر از این دیگه نیست. برای عموم مردم شیعه بودن همین تعصباتش، همین هم ازش بگیری هیچی واسهش نمیمونه، همین هم ازش بگیری دیگه چیزی نمیمونه، دیگه چیز دیگه نداره که. و اینا هم که ما گفتیم که اصلا متوجه نمیشه حقیقت شیعه و این حرفا رو، متوجه نمیشه یعنی چی. اونو ازش میگیری اینم نداره، اینم نداره، میشه کافر مطلق. پس بذاریم اونا کار خودشونو انجام بدن. نوعا مردم دنبال این هستن که یک مرجعی، ملجعی پیدا بکنن زیرش چترش سینه بزنن. نوع مردم، عموم مردم، اگه امیرالمومنین باشه زیر چتر امیرالمومنین، یعنی به اسم امیرالمومنین، حالا خیلی خوبه، بازم همین اسم امیرالمومنین هست، اسمش باشه، بعضی نیست که هیچیش نباشه، به اسم امیرالمومنین زیر چتر امیرالمومنین سینه بزنن، این بهتره تا برن زیر چتر نمیدونم استقلال و پرسپولیس و تاج و انرژی داره، این انرژی رو میخواد یه جا خالی کنه، شعار بده، داد بزنه، فریاد بکشه، قوه غضبیه داره، میخواد این قوه غضبیه شو تخلیه کنه. یه جو باید تخلیه، کجا تخلیه کنه بهتره؟ خب بیاد به نام اسلام و شیعه و امیر المؤمنین و امام حسین و اینا تخلیه کنه، خب این مسلم بهتره تا بره به اسم نمونم چی و کجا و چی و تیم نمونم چی اروپا و که همشون شرابخوار و اصلا بیبندوبار و یعنی اصلا با معیارهای ما جور در نمیاد. مسلمه این طرف بیاد بهتره. خب خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذين عرفوا انفسهم. بحث ما در شخصیت انسان و منیت انسان بود که اگر کسی با منش و خودش آشنا بشه که قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به قدرتی دست پیدا میکنه که این قدرت در حقیقت یه قدرت لایزاله و چنان همت و اراده ای پیدا میکنه که شکست ناپذیر میشه و تا به این مرحله ما نرسیم، یعنی من و خود نداشته باشیم، نوبت به طی مسیر سلوک الالله نمیرسه. سیر و سلوک الالله نیاز به کسی دارد، کس باشد. هر ناکسی صلاحیت پیمودن مسیر خدا رو نداره، باید کسی باشد، چیزی باشد، با خود باشد، من داشته باشد. هر بی خودی، هر بی معنا و پوچی، هر پخمه و پپی صلاحیت پیمودن راه خدا رو نداره. اول باید منیت شکل بگیره. فلذا دعوت به منیت کردیم. همه عرفا دعوت به کشتن من و جهاد با من میکنن، ما دعوت به من و بزرگ کردن من میکنیم. میگیم این من تو بزرگ کن، اینقدر بزرگ کن که بتونی باهاش مبارزه کنی، صلاحیت پیدا بکنی که باهاش مبارزه کنی، مبارزه با منت معنا پیدا بکنه، نه اینکه پوچ باشی، هیچی باشی. تعبیر مصطلحش این است که اعتماد به نفس داشته باش. کسی که اعتماد به نفس داره میتونه مسیری رو که انتخاب میکنه، راهی رو که بر میگزیند، اختیار میکند، طی کنه، صلاحیت پیدا میکنه تا انتخاب کنه. اصلا کسی که اعتماد به نفس نداره صلاحیت انتخاب هم نداره، زندگی نمیکنه، فقط زنده است. پس سعی کنید اعتماد به نفس داشته باشید، خودتون رو باور داشته باشید. اعتماد به نفس اگر حقیقتش معلوم بشه خیلی عالیه. اعتماد به نفس، نفس یعنی من، خودم، اعتماد به خودم خیلی کم پیدا میشه. کسی اعتماد به نفس داشته باشه، اگر کسی اعتماد به نفس داشته باشه رهبر جامعه میشه، نه رهبر اسمی ها که مثلا انتخابش کنن به عنوان رهبر، نه، رهبر حقیقی جامعه میشه که ولو هیچ کار است، هیچ کار است، سمتی، پستی، مقامی، هیچی نداره، اما همه خودشون رو محتاج به او میبینن، مثل ائمه علیهم السلام در زمان خودشون که حاکم نبودن، رهبر اسمی نبودن، حکومت ظاهری نداشتن، اما چنان حکومت بر قلبها و دلها داشتن که حتی اون حاکمان زمان هم نمیتونستن اینها رو ندید بگیرن، وجود اینها رو تو جامعه و زمان خودشون نمیتونستن ندید بگیرن، تا کار به اونجایی میرسه میدیدن هیچ راهی ندارن برای مبارزه با اینها جز کشتن اینها. وجود اینها رهبر جامعه است، رهبر واقعی اونیست که رهبر واقعی باشه، نه رهبر ظاهر. اونا ظاهرن رهبر سرنیزه‌ای بودن و الا رهبران واقعی اینا بودن. کسی که اعتماد به نفس داره تا اینجا پیش میره، اینجور نیست که دنبال روی این و اون بشه، هر کس هر کجا هر حرف میزنه زود بهش اثر میکنه، این میگه اینجور درسته، این ها دو شما درست میگه، اون میگه نه بی خود میگه، اون میگه نه شما درست میگه، اصلا هیچی نیست، شخصیت نداره، من نداره، خود نداره، خودش به هیچی نرسیده و خودش دنبال این نیست که به حقیقتی برسه، دنبال این است که دیگران برن به حقایقی برسن، اینم هرچی اونا میگه تبعیت کنه، تبعیت بدون اینکه خودش رشد کنه، بدون اینکه خودش فهم پیدا بکنه، تبعیت در معانی ها، نه در مسئله اعمال، بحث ما در معانی و حقایقه. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به خود. ما اعتمادامون پس چیه؟ ما نوعا اعتمادهامون اعتماد به متعلقات خودمونه، نه خودمون. یه موقع میگیم که من، یه موقع میگیم که دست من، بازوی من، پای من، چشم من. معنایی که این دوتا داره یه مراجعه کنید به خودتون ببینید تو وجود شما این دوتا یه جوره، دو سنخه. وقتی میگی چشم من، پای من، دست من، شکم من، شهوت من، هیکل من، موی من، ماشین من، یه معناست. یه موقع میگی خود من، خود من، بحث ما در اعتماد به نفسه، یعنی خودت، نه شکمت، نه هیکلت، نه قیافت، نه رنگ و لعاب ظاهریت. اعتماد ما ها به خودمون نیست، اعتماد ما به هیکلمونه. ورزش کردیم، هیکلمون خیلی درست شده، ورزیده شده، دیگه حالا خدا رو بنده نیستیم، خیلی اعتماد داریم، توکلمون بالا رفته، هیچی نمیترسیم، تو خیابون با هر کی دعوامون بشه یه بازو بهش نشون میدیم، میگیم چی خیال کردی؟ من میدونی چه مثلا دوره هایی رو گذروندم، کجا بودم، استادم کی بوده، چی بوده، چی بوده، من میدونی چه کمربندی دارم. اعتمادمون به کمربندمونه، تازه اونم نه به خود کمربند، که رنگ کمربندم، کمربند سیاه دارم، اونم تازه به دونه هاش، میگیم دانه مثلا نمیدونم چنده. و طرف هم همینو میبینه جا میزنه، اون دیگه ببین چقدر ضعف نفس داره، چقدر ضعف نفس داره. این یه کمربند نشون میده، اونم دونه شو، اونم همونو میبینه دیگه نمیگه حالا این واقعیتی داره نداره، حقیقتی داره نداره، جا میگه ببخشید آقا ببخشید، حالا مگه چیزی شده؟ ما که حرفی نزدیم که. پول به پول، اعتماد ما به پوله، پول من با خود من خیلی فرق داره. اعتمادمون به ماشینمونه، اعتمادمون به موهای سرمونه. شخصیتش وقتی کمبود پیدا میکنه میخواد منشو گنده کنه، موهاشو گنده میکنه. میخواد اعتماد به نفس پیدا بکنه چیز میکنه، مثلا موهاشو شکلاشو هی عوض میکنه، هی تغییر و تحول ایجاد میکنه. طبیعیه ها اینا، همش طبیعیه، نمیگیم نکنید این کارا رو ها، بدونیم داریم چی کار میکنیم. همین بحث سر دونستنه، داریم کجا میریم، تو چه مرحله ایم، و الا باید اینا باشه. اعتماد به نفس خیلی کم پیدا میشه و خیلی دیر پیدا میشه، باید با همین جوری یواش 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 اعتماد به من پیدا بکنیم، اعتماد به نفس پیدا بکنیم، که دیگه منهای دست و پا و چشم و گوش و قیافه و نمیدونم مو و یه موقع میگیم من نمیتونم، من میتونم. چنان بهت بر میخوره وقتی بگن نمیتونی. یه موقع نه تا میگن نمیتونی میگی راست میگی، شل میشی، هیچی نداری. یه موقع میگی تا بهت میگن نمیتونی اصلا تواناتر میشی، میگی من نمیتونم، بهت بر میخوره، معلوم میشه یه چیزی داری. تلاشتو بیشتر میکنی، تلاشتو بیشتر میکنی. هرچی ملامتت کنن، هرچی سرزنشت کنن، از راهی که داری میری، از هدفی که انتخاب کردی، جدیتر میشی، محکمتر میشی. هر چقدر دلیل بیارن برای اینکه تو اون مسیری که انتخاب کردی و درست میدونی نری، بیشتر میگردی، ادله قویتر کاملتر برای رد اونا. نه فقط شل نمیشی، بلکه قرصتر میشی. خیلی حرف ها اینا. یه مراجعه به خودتون بکنید، اگه اینجوری هستی یه چیزی میشی، اگه اینجوری نیستی خودتو معطل نکن، خودتو معطل نکن. اول برو اینجوری بشو، بعد هر کاری میخوای بکن. دست به هیچ کاری نزن، دست به هر کاری بزنی ضرر میکنی، شکست میخوری، نتیجه هم نمیگیری. یعنی اگه بخوای به جایی برسی باید اول اینجوری باشی. به شدائد و سختی ها که میرسی، در مقابل شدائد و سختی ها کمر خم نکنی. تو شدائد و سختی ها شکفته تر بشی. اولش یه خود جا میزنی، یه خود آدم یهو جا میزنه، یه خود ناراحت میشه، پکر میشه، تو خودش میره، بعد خودشو پیدا میکنه. خودشو که پیدا کرد جدیتر میشه. شکست ها او رو شکست نمیده، خودش هیچ وقت شکست نمیخوره، منش هیچ وقت شکست نمیخوره. فلزا میگیم در تربیت بچه ها مواظب باشید، مراقبت کنید، من اینها شکل بگیره، من اینها بزرگ بشه. هر چقدر اینها منشون بزرگتر بشه و اعتماد به نفس پیدا بکنن و همه چیز رو در مقابل خودشون خار و ذلیل و کوچک ببینن، بگه من هر کاری بخوام میتونم، اینقدر امیدوار میدونه میبینه هست که اگه ازش بپرسی که این کارهایی که تو میخوای انجام بدی که مثلا فکر میکنی میشه، مثلا احتمال این که نمیشه اصلا به ذهنش نمیاد، احتمال این که نمیشه به ذهنش نمیاد. یعنی چی نمیشه؟ کار نشد نداره. من اگر چیزی رو بخوام میشه، فلزا باید تو دوران طفولیت هرچی خواسته بشه، باید یه کاری کنی که هرچی میخواد بشه، که این اعتماد به نفس پیدا بکنه، نفس پیدا بکنه. اصلا نفس که پیدا کرد، اعتماد به نفس پیدا بکنه تا اونجایی که ممکنه ها، نه اینکه هر چیزی رو بخواد، چیزایی که نمیخواد نباید، چیزایی که نباید و بخواد اون دیگه نمیشه دیگه، باید عقلش هم رشد کنه. گذشته از اینکه منش باید رشد بکنه، عقلش هم باید رشد کنه، بفهمه این خوبه اون بده. اگه خوب و بد بخواد نفهمه، این به درد بله نه لایجرز که اونایی که خوب و بد نمیفهمن، اینا رو که لایجرز نمیذارن که، اینا رو میبرن توی جاهایی یه چوبی میذارن جلوشون که بله اسمش یه چیز دیگه است. بله همون که اعتماد به نفس داشته باشید، با یه قوره سردیتون نکنه، با یه مویز گرمی، تا هر کی یه حرفی بهت زد ول کنی راهی رو که داری میری، شل بشی. مخصوصا الان تو جامعه ما، تو این جامعه معلوم میشه کیا شخصیت دارن کیا نه شخصیت ندارن، کیا شخصیتشون به خودشونه، اعتمادشون به نفسشونه، و کیا اعتمادشون به حرف مردمه. نگاه میکنه اینه کی تشویقش میکنه، اگه یکی تشویقش کرد یعنی هنوز مراحل بچگی رو طی نکرده، بچه نفس نداره، اعتماد به نفسم نداره. هر کی تشویقش کنه اینم تو همون مسیر حرکت میکنه، هر کی هم تنبیهش کنه مثلا تو اون مسیر بازداشته میشه، منتهی از اون مسیر میشه. بزرگ شده، آدم بزرگ ظاهرن قیافتن، اما حرف مردم زود روش اثر میذاره، راحت اعصابش خورد میکنن با حرف، یک کلمه حرف بهش میزنن شب تا صبح از خواب میافته، یه هفته قضاشو نمیفهمه چی میخوره چی کار میکنه چجوری زندگی میکنه، یک کلمه حرف بهش میزنن این چقدر ما سستیم، چقدر ضعیفیم، چقدر بیشخصیتیم. اینا رو میگیم که یه خورده به اگه یه ذره هم شخصیت داری بهت بر بخوره، همون یه خورده هی زیاد شه زیاد شه. کسی نباید بتونه در من و شما اثر بذاره، اینا مربوط نمیشه. هنوز ما کاری نداریم به بحث‌های عرفانی ها، هنوز به خدا نرسیدیم، هنوز به اونجا نرسیدیم که بحث از خدا شناسی کنیم و عرفان و که در راه خدا چه بفر. بحث ما تو همون بحث‌های روانشناسیه فعلا، میگم از نظر جسمی، از نظر طبی باید سالم باشی، معتدل متعادل باشی. انسان سالم نرمال متعادل اینه. حرفای دیگران به این راحتی روش اثر نمیذاره. بچه باشه چرا؟ بچه سالم اون است که حرف زود روش اثر میذاره. بچه سالم اون است که زود حرفا بهش اثر میکنه. اگر دیدید یه بچه یه هر چی میگه اثر نمیکنه، بدون مشکل داره. اگر دیدی یه بچه نمیشه سرش کلا بذاری، بدون مشکل داره، مشکل اعصاب و روان داره. بچه باید بچه باشه، خصلت‌هاش هم باید خصلت‌های بچگی باشه. بچه‌ای که بازی نمی‌کنه بدون مشکل داره. بعضی از بزرگان برای اینکه از خودشون تعریف کنن میگن آقا ما بچگی بازی نمی‌کردیم، خیال می‌کنن دارن مثلا خیلی مثلا بیخود می‌کردی شما از بچگی بازی نمی‌کردید. ما بزرگی هم شدیم داریم بازی می‌کنیم. شما بچگی هم بازی نمی‌کنی، نمی‌کردی. بعدم خیال می‌کن حالا یه چیزی شده، هر چی هم حساب می‌کنی هیچی هم نیست، الان به درد هیچی هم نمی‌خوره، ارزه هیچ کاری هم نداره، فقط حرف می‌زنه. بچه باید بچگی کنه. افتخار ما این است که زمینه رو برای بچگی بچه‌ها فراهم کنیم، امکانات تفریح، بازی، ورزش بچه‌ها رو تأمین کنیم. بزرگترین خدمتی است که ما الان میتونیم به جامعه امروز بکنیم، به فرهنگ جامعه امروز ما. بزرگترین خدمتی که کسی میتونه بکنه این است که با بچه ها بازی کنه. تمام علمای بزرگ اسلام باید جمع بشن، فکر کنن که چی کار کنیم بچه ها خوب بازی کنن، خوب بچگی کنن. باید لخت بشن، بیان تو زمین های ورزشی با بچه ها بازی کنن. اگر این کار کردن میفهمیم تازه اینا از مفهوم انسان یه بویی بردن، یه بویی به مشامشون رسیده. افتخار ما این است که با بچه ها بازی کنیم. همه عمرمو گذاشتم که با بچه ها بازی کنم، کاری کنم بچه ها بازیشونو بکنن تو سنشون، متناسب با سن خودشون. حالا وقت مواجه میشم با کسانی که با پدر و مادرهایی که با متصدیان و متولیان امور جامعه ای که تو جوامع مختلف که مانع ایجاد میکنن برای بازی بچه ها، که بچه ها بازی نکن، تحمل بازی بچه خودشو نداره. منی که غریبم، بیگانم، وقتمو گذاشتم، عمرمو گذاشتم که با بچه او رو بازی بدم تو سنی که داره و باید بازی کنه، و خود او که پدرش وقت نمیذاره برای بچه خودش که بچه خودش بازی کنه. بازیامونو تو دوران بچگی نکردیم، حالا میایم یه مسئولیتی تو مملکت بهمون میدن، با کل مملکت بازی میکنیم، با سرنوشت یه ملت بازی میکنیم. بچه که بودیم نذاشتن بازی کنیم، خودمونو پیدا بکنیم، اومدیم تو مملکت، حالا میخوام خودمونو پیدا بکنیم. الان که وقت ارائه خدمات به جامعه است، حالا دیگه وقت پیدا کردن خودت نیست. فلزا در روایت داریم زمانی میاد در دوره آخر الزمان که بچه ها به حکومت میرسن، بچه ها به حکومت میرسن. بچه چجوری بچه به حکومت میرسه؟ نه اینکه از نظر ظاهری و جسمی بچه است، هیکلش درست شده، اما بازی نکرده، بازی نکرده. تو سنی که باید تفریح کنه، بازی کنه، شاداب باشه، امیدوار بشه، اعتماد به نفس پیدا بکنه، حالا اومده تازه میخواد تجربه کنه ببینه که میتونه یا نمیتونه، میشه یا نمیشه. بازیاشو نکرده، تجربه هاشو نکرده، اینکه چی میشه چی نمیشه اینا رو طی نکرده، پشت سر نذاشته. یه بحث دیگه، یه صلواتی من رحمت کن. اللهم صل علی محمد. هر چی صلوات بر محمد و آل محمد بیشتر باشه، اللهم صل علی محمد. شیطان از ما دورتر میشه. اللهم صل علی محمد. تمام این خانم هایی که میبینید تو جامعه ما، جسمشون رو، بدنشون رو، موهای سرشون رو، زیبایی چهرهشون رو، رنگ و لعاب ظاهریشون رو به جوانهای عذب و مردان اجنبی و نامحرم عرضه میکنن، مشکلشون در ضعف ایمانشون نیست، مشکل در ضعف اعتماد به نفسشونه. اکثریتشون اینطور اعتماد به نفس نداره، یعنی نفس نداره تا اعتماد به نفس داشته باشه. این هر چی به خودش نگاه میکنه میبینه غیر از این ظاهرش که جذاب برای جوانها، هیچی دیگه نداره. انسان هم که نمیتونه بدون دلبستگی، بدون امید، بدون پشتوانه قلبی، بدون اعتماد زندگی کنه، که بالاخره باید به یه جا، به یه چیزی اعتماد کنه. نگاه میکنه به خودش، میبینه هیچ چیزی در خودش جز این نمیبینه، خودش هیچی نیست، هیچی نیست. انسانی که اعتماد به نفس داره لازم نیست اصلا چیزی داشته باشه، خود این که خودشه، هست، همین کافیه برای این که اعتماد داشته باشه، خیالش راحت باشه، دلش قرص باشه، امیدوار باشه، من میتونم، من هستم، من میتونم، همین کافیه. حتی علم نمیخواد، حتی زور بازو نمیخواد. فلزا میبینید شما کسانی که پا نداره، دست نداره، چش نداره، یک سری اصلا زبان نداره، درست نمیتونه حرف بزنه، گاهی تلویزیون نشون میده یه گوله گوشتیست یه گوشه افتاده، بلندش میکنن از روی مثلا یه جایی میارن پایین میبرن این. اما یک کارهای عجیب و غریبی ازش نقل میکنن، یک شگفتی های چیزایی که نقل میکنن ازش، آدم تعجب میکنه که آخه این که هیچی نداره و چنان امیدواره، و چنان امیدواره و اعتماد به نفس داره. این اعتماد به چی داره آخه؟ هیچی نداره. اینو میگیم اعتماد به نفس، اینه، اینو میگیم اعتماد به نفس. دنبال این باشید، باید به هیچی غیر از این اعتماد نداشته باشی، باید در خودت یه قدرتی ببینی، یه توان و نیرویی ببینی که اینجوریه، از این سنخه. نگی من علم دارم، نگی من مدرک دارم، اینا اعتماد به مدرک است و اعتماد به علم است و اینا همش بی خوده، بی خوده. اعتماد به خودت داشته باش. اگه اعتماد به خودت داشتی دیگه بخواد چیزایی که این قبیل چیزا رو دیگه به هیچکی پوز نمیدی، پوز نمیدی. خونه تو هی نشون بدی، بگی پوز بدی که من خونم اینجوری، ماشین تو پوز بدی من ماشینم این، قیافت رو پوز بدی که مثلا من خوشگلم، موها تو مثلا چی کار کنی که بگی من موام فلان فلان، گوشه دلت هم نباید این چیزا باشه. خدا حالا وقتش برسه تا بعد بگیم اعتماد به خدا نشه، اعتماد به نفس داشته باش. همین، همه اینایی که اعتماد به نفس رو تعریف میکنن همش اعتماد به غیر نفسه، اعتماد به غیر نفس. پس فرق بگذاریم بین من ما با متعلقات ما، فرق داره، دو چیزه، دو حقیقته. غیر از دست، غیر از این پا، غیر از این چشم، غیر از این گوش، یه منی وجود داره در درون شما. شما خودتی، خودتی، خودت اینا نیستی ها. دست نداره، پا نداره، چشم نداره، ولی من داره، اعتماد به نفس داره، اعتماد به نفس داره، امید داره. این امید به چیه؟ به کجاست؟ به همون منه. اون من غیر از ایناست، غیر از ایناست. اون من ما یه من مادی فیزیکی اینجوری نیست، یه من الهیه، یه من الهیه که حالا تو بحث‌های بعد باید اینو بازش بکنیم. یعنی چی وقتی میگیم من الهی؟ یعنی چی؟ و نفخت فیه من روحی. خدای متعال میفرماد من از روح خودم دمیدم در تو. اینو باید پیداش بکنی تو خودت، بفهمی کی هستی، خدایی هستی. خدایی قدرتت قدرت الهیه، قدرت خداییه. چرا ناامید میشی؟ کوچکترین مصیبتی، کوچکترین ناملایمی تو زندگی برات پیش میاد، خودتو میبازی. خودتو چرا میبازی؟ چرا خودتو وصل میکنی به این چیزا که حالا با این چیزا ازت گرفته شد خودتو ببازی؟ چرا خودتو کوچیک میکنی، حقیر میکنی؟ البته توجه داریم ما که باید ما دوران بچگیمونو طی کنیم، فعلا همین بازی ها رو بکنیم، فعلا همین دلبستگی ها رو داشته باشی، به خودکارت باید پوز بدی، نمیدونم به دفترت باید پوز بدی، به موبایلت باید پوز بدی، به ساعتت پوز بدی، نمیدونم به انگشترت پوز بدی، به عینکت پوز بدی، به رنگ چهرت باید پوز بدی، ولی در حد حلال. کار رو به جای حرام نرسون. بعضی ها میبینن هیچ چی دیگه ندارن جز برا پوز دادن، نه علم داره، نه نمیدونم چی، نه. یا اگرم داره از دیدگاه خودش ارزش نداره، میبینه، یا از دیدگاه جامعه میبینه کسی توجه نمیکنه. برای اینکه توجه دیگران رو جلب بکنه به خودش، به حرام میافته، به حرام میافته. حالا شما حساب بکنید این خانمایی که موهاشونو میذارن بیرون، حالا اگر یه مدت همینجور گذشت، مردا دیگه چشماشون عادت کرد به مو، همینجور هی مو ببینه، خب شما تو غذات داری میخوری یه دونه مو ببینی، مو دیگه اولش یه خودت فرض بکنید که ممکنه که محرک باشه، ولی و بعد دیگه عادی میشه. خب عادی شد و حالا چی کار میخوای کنی؟ همینجور یکی یکی. بعد مثلا فرض پاچه پاشو میکشه بالای خوده، خب اولش باز جذابیت داره، یه خود نگاه میکنن، یه خود فرض بکنی توجه اینا، توجه بعضی ها رو جلب میکنه، باز عادی میشه. تا کجا میخوای پیش بری؟
Yeah.
گفتن یه شهرایی تو دنیا وجود داره که اینها لخت مادرزاد زندگی اونجو چی چی؟ نودیستن و هیچی به هیچ اصلا هیچ احساسی نداره. بچه میرن از پرورشگاه میارن تو اصلا خب ما نمیگیم که نکنید این کارو، هر غلطی میخواد بکن به ما چه، ما میگیم نمیگیم هم آدم باش، ما میگیم یه چیزی باش آخه غیر از این ظاهرت، غیر از این نمیدونم رنگ و پوست و نمیدونم بشره و این نمیدونم مو و غیر از همین اعضا و جواز ظاهرشونم، اونم ظاهرش که یه دونه به شما عرض کنم که آتیش سوزی بشه یه خود حرارت ببینه این صورت عوض میشه، قیافه یک جوری میشه، کسی دیگه نگاه نمیکنه به آدم. غیر از اینا یه چیزی باش واسه خودت، شخصیت داشته باش، یه کسی باش، خودتو پیدا کن. اینها حالا قبل از این است که ما برسیم به بحث خداشناسی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، حالا بعد تازه برسیم به مسئله خداشناسی و این مقدمه بشه، حالا تازه برای اینکه تازه ما یه کسی بشیم، یه چیزی بشیم، حالا یه چیزی شدیم، حرکت کنیم ببینیم که کجا باید بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.